اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین. و اللعن علی عدوه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب من کل روایت هایی که مربوط به بحث زکات در مال صبی یا یتیمی که باش تجارت شده رو، روایت هایی که مرتبط با اون هست، مضامینش رو در بندهای مختلفی تنظیم کردم. یه فهرستی از روایت هایی که روایتش رو خوندیم همش رو، دست شما درد نکنه آقای اکبری، و به یک فهرستی از تنظیم شده مضامین احادیث عرض میکنم که بعد نحوه جنبندی بین اینها رو میگم. ما حدودا 11 تا مضمون تو روایات داریم. یه مضمون یکی این که در مال صبی یا یتیم در اگر تجارت باش بشه زکات هست، اصل ثبوت زکات رو. در صحیحه یونس ابن یعقوب جلد 9 حدیث 12966، صحیحه محمد ابن فضیل جلد 9 حدیث 12967، موثقه عمر ابن ابی شعبه جلد 9 حدیث 12968، صحیحه محمد ابن مسلم جلد 9 حدیث 12969، صحیحه سعید سمان جلد 9 حدیث 12971، و صحیحه حلبی جلد 9 حدیث 12972 هست. اینها تو هیچ یک از این روایت ها قید این که متجر باید ولی باشه یا وصی باشه امثال این ها نیست. اذا تجربه تعبیر شده یا اذا عملبه، اینجور تعبیر ها. ولی خب اذا عملبه و اذا تجربه در جایی که این تجارت باطل باشه و شرعن محکوم به بطلان باشه مراد نیست. این ظاهر این اذا تجربه ای اذا عملبه اینه که یک تجارت صحیحی با این مال انجام بشه، تجارتی که شرعاً محکوم به صحت هست. و اینی که به نظر میاد به خاطر همین ما وارد بحث تجارت با مال صبی شدیم که ببینیم کجا تجارت با مال صبی صحیح هست. دسته های دیگه روایات برای اینکه موضوع تجارت صحیح رو مشخص کنند ما دنبالش رفتیم. خب حالا صبر کنید عرض کنم خدمت شما، تو این روایت، این شیشتا روایتی که ذکر کردیم، تو این شیشتا روایت عرض کنم دو تا روایتش که روایت سعید سمان و صحیح حلبی باشه، دو تا روایت آخری یک مضمونی دارن که اون مضمون در روایت‌های دیگری هم مشابهش هست که اون دسته دوم روایات ما هست. اون اینه که اولا متجر رو ضامن دانسته، اگر با مال یتیم تجارت بشه ضمان هست و رب هم برای یتیمه. که تجارت در چه صورت صحیح هست، به نظر میرسه که هر جایی که شارع مقدس برای صبی ربحی ثابت کرده، حالا یا تمام الرب یا بخشی از رب، که نحوی که قرارداد خاصی که هست، این معنای ثبوت رب حکم به صحت اون معامله است. چون رب معلول معامله است دیگه، تا معامله صحیح نباشه رب صحیح نیست. بنابراین همه جایی که رب کلن او بعضن برای سبی ثابت شده، این نشانگر صحت معامله است. خب بحث اینه که کجاها شارع مقدس حکم صحت معامله کرده. ما روایات متعددی داریم که جایی که با مال سبی تجارت بشه این ربحش برای یتیم هست و متجر رو هم ضامن دانسته. این که متجر ضامن دانسته، آیا این در جایی که وصی هم تجارت بکنه این ضمان هست؟ خب ما این رو فکر میکنیم که یه دسته دیگه روایات داریم که اون دسته روایات در خصوص وصی اصلا میگه اگر با مال بچه، مال یتیم تجارت کنه ضامنه، یعنی حتی خصوص علاوه تقدیر. این روایت ها هیچ قید این که مربوط به وصی هست غیر وصی هست نداره و هیچ وجهی نداره که اینها رو بخوایم به وصی اختصاص بدیم. اگر به غیر وصی نخواهیم اختصاص بدیم، به وصی هیچ وجهی نداره اختصاص بدیم، چون زمان شاید فرد روشن‌ترش در مورد غیر وصی، این که وصی ضامن باشه و اینها خودش یه مقداری باعث مایه چیز هست که چطور میشه که وصی ضامن باشه. اینه که این روایات اگر قرینه خاصی وجود نداشته باشه ازش استفاده میشه که چه وصی چه غیر وصی اگر با مال شخص تجارت کنند ربح برای یتیم. البته تعبیر تو این روایات هست که میگه فرض کرده که مال دست متجره، مال دست متجره، من اندخل مال داره تجارت میکنه. این که ید متجر بر مال ید قاسبانه باشه، این روایت بگیم مورد ید قاسبانه رو هم میگیره، این ظهور نداره. وقتی گفتن من اندخل مال، اگر قرار باشه ید ید قاسبانه باشه اونو تصریح به ذکر میکنن. ظاهر این که میگن من انده المال تجارت میکنه، حکم تجارتش چیه؟ اینه که یدش بر مال ید عدوانی نباشه. البته سوال این هست که حق تجارت داره یا حق تجارت نداره، این مفروض این نیست که ولایت بر تجارت داشته باشه. اصلا سوال سر همینه که آیا میتونه تجارت کنه نمیتونه تجارت کنه. بنابراین نسبت به ولایت بر تجارت، عدم ولایت بر تجارت نسبت به او اینجور نیست که اختصاص داشته باشه بر جایی که متجر ولی بر تجارت باشه و امثالی. نه، نسبت به ولایت بر تجارت اونجا اختصاص به ولی بر تجارت نداره، ولی اینکه شخصی که قاسب باشد و اصلا ید بر مال ید عدوانی باشد این رو هم بخوایم شامل بشه، این هیچ به نظر میرسه چنینی. و به نظرم عرض کردم مرحوم شیخ طوسی هم که میگه کسی که با مال تجارت کنه این، و آیون دیگه هم که این مطلب تو کلمات خیلی از آیون هست که کسی که با مال یتیم تجارت کنه این و ربحی حاصل بشه، این ربح مال یتیم هست و اینها، معلوم نیست مرادشون جایی باشه کسی قصد کرده قاسبانه داره تجارت میکنه و امثال اینا، اون صورت رو خیلی معلوم نیست اینا نظرشون باشه. اون صورت های متعارفی که به هر حال هست که شخص ید مجاز داره، این نکته رو عرض بکنم، ید مجاز در جایی هست که خب وصی، خب یدش مجازه، اون مثال روشن وصی و ولی و امثال اینها که ید مجاز دارن. علاوه بر اونها کسی که مثلا مال یتیم در اختیارش، مثلا از پدر شخص، از پدر شخص مالی در اختیارش بوده بالامانه یا بالمضاربه و الان کسی نیست که بتواند این مال رو به او تحویل بده، چون مثلا میت وصی تعیین نکرده و خود این عرض کنم خدمت شما بچه ها هم هنوز بچه هن، مال بچه که نمیشه در اختیار بچه قرار داد. اینجا ها ظاهرن مصداق هایی هست که شخص باید مال رو حفظ کنه تا بچه ها وقتی بزرگ شدن تحویل بچه ها بده، حق نداره که همینجوری تحویل بچه ها بده. یه مثالش در واقع این صورت هست، یا مثلا پدر مال رو داده به کسی مضاربتن انجام بده که اون هم به هر حال یدش بر این مال ید امانیه و خب پدر از دنیا رفته، این مالی که مال بچه بوده الان در اختیار قرار گرفته، وصی هم نداره و امکان این که از طریق شرع وصی برش تعیین بشه هم نیست. خب خصوص در اون زمان ها که به هر حال ائمه علیهم السلام وارد چیز نمی شدند. همین الان هم خیلی وقتا ممکنه اشخاص دسترسی به یک حاکم شهری که تعیین وصی کنه و امثال اینها ندارن. فرض در جایی که شخص مال امانت در دستش هست، وصی هم نداره و باید این مال رو حفظ کنه تا بچه بزرگ شه، این صورت رو به نظر میرسه از مصادیق این قسم هست. حالا روایت هایی که این مضمون رو داره که رب رو برای یتیم ثابت کرده، از اون طرف اینجا هم میگه اگر کسی تجارت کنه ضامنم هست، یعنی اون حقی که اینجا داره فقط حق داره که مال رو حفظ کنه، اما اینکه مال رو بخواد تجارت بکنه اون همچه حقی نداره. این منافات نداره که از یه طرف شارع حکم کرده باشه که اگر تجارت کردی تجارت صحیحه، ولی اگر تجارت کردی و سود بردی این تجارت صحیحه، ولی تجارت کردی و زیان دیدی اصلا تجارت تصحیح نکرده باشه، یا اگر تجارت هم تصحیح شده باشه زیان دیدنش در جایی هست که مثلا فرض کنید که مال رو به اون طرف تحویل داده و پولی که از اون گرفته کمتر از مقدار مال هست و نمیتونه دوباره اون مال رو برگردونه، به هر حال خسارت در اینجا حاصل میشه که مال رو به طرف داده و اون عرض کنم خدمت شما پولی که دریافت کرده به اندازه مالیت مال یتیم نبوده. چی؟ نه معلوم نیست تصحیح کرده باشه در صورت زمان، یعنی در صورت خسران ممکنه معناش این هست که معامله صحیح نیست، شما باید کل مال بچه روش بدید بگردونید، ولو اگه میتونید برو از اون طرف بگیر بگو معامله رو به هم بزن، یا بگو که این معامله رو من اشتباه کردم مال بچه بوده بگیر، به هر حال باید یا کل مال بچه رو بهش بدید یا عوضش رو. این معناش این نیست که حتما میخواد بگه معامله تصحیح شده. نه معامله رخ داده، ضرر هم رخ داده، ولی زمان به چیه؟ ضامن هست، یعنی بره پول از اون طرف بگیره بیا تحویل بچه بده یا عوضش رو بده. زمان به هر دو معنا میتونه باشه. ربح فرق داره، اینو میخوام بگم. ربح معناش اینه که معامله تصحیح شده، سودش هم مال اون هست، ولی زیان دیدن این که طرف ضامن هست، ضامن هست، ضامن میتونه ضامن عین مال بچه باشه، میتونه ضامن عوضش باشه. اگر ضامن زمان عوض باشه معنیش اینکه معامله تصحیح شده پول به ملک بچه آمده، ولی شما مقداری که کم شده رو باید به خودتون باید بدید. از این زمان در واقع یعنی مالیت مال باید حفظ بشه ولو با پرداخت عوضی که کم هست، ولی زمان معلوم نیست مراد این باشه. زمان یه مفهومی هست که شما به هر حال باید یا خود مال بچه رو بهش برگردون یا عوضش رو. اگه میتونی بری معامله رو به هم بزنی یا اصلا به اون طرف بگی که معامله باطله، خب همین کار باید بکنه، ولی خیلی وقتا عملی نیست. یعنی اگر هم شما معامله رو به هم بزنی طرف نمیده به شما، خورده رفته اون طرف و امثال اینها. اینی که خب ما به هر حال وقتی هم نتونستی باید عوض شو بدی دیگه. اینی که جایی که این وضعه
دست
چی؟
تصرف دست سمن برای تاجر حرام میشه؟
تصرف دست علی تقدیر که تصرف نمیتونه بکن چون مال خودش نیست که.
عوض رو که میده به یتیم.
چی؟
عوض مال یتیم رو به یتیم میده. این سمنی
نه، اگر عوض رو به یتیم داد که خب دیگه میتونیم مال خودش میشه دیگه. یعنی ببینید، یعنی اگه معامله باطل باشه بناش اینه که این مالی که این عوض رو باید برگردونه به اون صاحب خودش.
نمیتونه.
چی؟
نمیتونه برگردونه. این ثمنی که از اون مشتری گرفته.
خب اون به ازای این که نمیتونه، اون میتونه مقاصدتاً برداره دیگه. اون یه بحث تقاضا مقاصدتاً یه چیز دیگه است. بحث تقاضا. این اصلا مال این نیست، مال اون طرفه. اون طرف هم که نمیتونه چون فصل برگره میتونه مقاصدتاً برداره دیگه. یه بحث دیگه است. خب این روایاتی که این مضمون درش هست، این که میگه رب برای یتیم مرزمان المتجر سیه سعید سمان هست، جلد 9 حدیث 12971، سیه حلبی جلد 9 حدیث 12971، مرسله زراره و محمد ابن مسلم جلد 22 حدیث 32538، روایت منصور سیغل جلد 22 حدیث 32539. دسته سوم روایات این شکلی داره، گفته که رب برای یتیم هست ولی عامل ضامن هست اگه مال نداشته باشه، که ازش استفاده میشه که اگر مال داشته باشه، به هر حال فل جمله در بعضی مواردی که مال داشته باشه زمانی در کار نیست. خب اینجا یکی صحیحه محمد ابن مسلم، دو تا روایت به این مضمون داریم، یکی صحیحه محمد ابن مسلم هست جلد 22 حدیث 32534 32535. این که اگر مال نداشته باشد ضامن هست، این که نه این که اگر مال داشته باشد زمان نیست، ربح برای اون نیست. این ناظر به این جهت هست که اگر مال داشته باشه میتواند برای خودش برداره، اقتراض به خودش بکنه، اقتراض که کرد این میشه مال، مال خودش، زمان هست. یعنی این مال داشتن و مال نداشتن در ضامن بودن و ضامن نبودنش فرق نیست، فرقش در این هست که ربحش برای متجر هست یا ربحش برای متجر نیست. اگر مال داشته باشه میتواند این رو برای خودش برداره و عرض کنم خدمت شما، یعنی قرض برداره، قرض که برداشت عرض کنم خدمت شما ذمه‌اش مشغول میشه به عوضش برای یتیم، طبیعتا این عین این مال میشه برای خودش، عین این مال که شد معامله برای خودش واقع میشه و صحیح میشه و رب هم برای متجر میشه، نه رب برای یتیم. خب صحبت سر این که این روایات یک صحبتی هست که اون مفهومی که ازش استفاده میشه که در جایی که مال داشته باشد ربح برای یتیم نیست، این در چه صورتیه؟ آیا همه اشخاص حق اقتراض دارند؟ قدر مسلمش وسیعه، وسیع حق داره که اون اقتراض کنه، حالا اون یه دستر یه اینه که این نکته‌ای که توی این روایت هست، این روایت رو باید با یه دسته روایت دیگه‌ای که کجا اقتراض از مال یتیم صحیحه با اون کنار هم قرار داد. اون بحثایی که ما این روزا عمدتاً دنبال می‌کردیم برای این بود که این روایات رو بگیم ضروری نیست حتما اختصاص بدیم به سبی، به وسیع. ممکنه ما بگیم که جواز اقتراض اختصاص به وسیع نداره، غیر وسیع هم این حق اقتراض برای ثابت هست، ما به تناسب میگفتیم که مواردی هست که غیر وصی هم حق اعتراض دارد، از روایات استفاده میشه. ودعی مال ودیعه رو حق اعتراض داره، مادر مال بچهشو حق اعتراض داره، در حالی که ولی و وصی نیستن. اون بحثایی که آورده بودیم برای این بود که لازم نیست الزاماً اینها رو اختصاص بدیم به وصی. البته باید دید که واقعا خود این روایات اطلاق داره یا اطلاق نداره، دو بحثه. یه بحث اینه که ذاتن اینا اطلاق دارن یا اطلاق ندارن، یه بحث اینه که اگر ذاتن اطلاق داشتن در مورد غیر وصی بودش، آیا این اطلاق قابل اخذ هست، قابل پذیرش هست یا نیست. ما اون بحثی که تا حالا می کردیم در این مرحلش بود که به نظر ما می رسه که مانعی نداره که این اطلاق رو ما بپذیریم، البته در جایی که باز هم در همون جایی که طرف ولی باشه نسبت به حفظ مال، یعنی اون کسی که مال یک نوع ولایتی بر حفظ مال داره و شارع بهش اجازه داده مال رو حفظ کنه، ممکنه در قبال این رحمتی که میکشه که مال رو حفظ میکنه و امثال اینها، حالا در مورد مادر ممکنه حتی اون مثالایی که میخوام بزنم، اون مثالها هر کدوم بحث خودشو داره، لازم نیست مادر این مال دست خودش باشه. مادر بودن ممکنه خودش اختیار داشته باشه که خداوند اجازه داده که مادر مال فرزندشو قرض برداره، اونجا هست دیگه. ولی در اینجایی که هیچ گونه چیز خاصی وجود نداشته باشه، همینجوری بگیم شارع اجازه داده مال دیگری انسان قرضن برداره، خیلی خلاف ارتکاز عقلایی. ولی اینکه شخصی که ولایت بر حفظ مال داره و وظیفه حفظ مال رو داره، اصلا وظیفه حفظ مال رو داره، در قبال این وظیفه حفظ مال ممکنه یک نوع تفهیل شارع براش قرار داده باشه، شما ما اینکه وظیفه دادیم که این مال حفظ کنید و امثال اینها، این اجازه رو به او داده باشه به اینکه مال رو در صورت در چه شرط خاصی، در صورتی که مال رو به مال دیگه داشته باشه، بتواند اون رو برداره و برای خودش تجارت کنه و مال سبی رو دفته به ذمه بگیره. خب بنابراین میخوام بگم که در اون صورتی که ما بیشتر بحث ما رو اون صورت هست، در جایی که حفظ مال و ید، یعنی ید متجر بر مال ید امانیست و ید مجاز هست، ید قدوانی و قاسبانه نیست، در این صورت ما بگیم اجازه اعتراض داشته باشه، ما میخوام بگیم هیچ مشکلی نداره. حالا آیا واقعا اطلاق داره اطلاق نداره، اینو اجازه بدید با دسته های دیگه روایات با هم دیگه ببینیم، ببینیم که آیا اطلاق این حکم مسئله چگونه باید حکم کرد. کسی که مال به صورت امانت در اختیارش بوده، الان وصی هم نداره اون شخص،
غیر اون چطور؟ شخصی میبینه بالاخره اطرافیان سنوان هم اینجوری دیگه، کسی که میبینه اطرافیان عموی دایی کسی بالاخره اون پول بچه رو دست میگیره، آره روشکار میکنه یه بخاره که هم میبینه
اینجوری حفظش کنه، سنوان هم اینجوریه دیگه. حالا اونم یه بحث دیگه است، بحث کسی که ولایت عرفیه داره، این رو ممکنه بگیم ما ولایت عرفیه در جایی که به هر حال وصی وقتی طرف نداره از باب چیز عدول مؤمنین یک نوع وصایت شرعیه بر اونا ثابت میشه، یه نوع وصایت شرعیه بر اینا ثابت میشه، ولی اون مقداری که مسلم هست وصایت بر حفظه، یعنی ولایت بر حفظه، ولی اینکه ولایت داشته باشه اتجار کنه نه، که حق داشته باشه چی؟ با ممکنه بگیم بگیره، امکان اشکالی نداره، یعنی در واقع موضوع میشه برای همین عرض ما دیگه، میشود این روایت ها این مورد رو هم بگیره، یه یعنی موردی که ولایت بر حفظ پیدا کرد، اونم در واقع مصادیق همین عرض ما میشه. حالا باید دید آیا این روایت هایی که جواز اعتراض رو اثبات میکنه چقدر اطلاق داره. اینه که یه دسته دیگه اینجا هست، اینا رو باید با هم دیگه دید، همون روایت این دسته رو یک جا باید بحثشو بکنه.
شما الان دارید بین
این دو طبقه که تو فقه معروفه، یه طرف فاسق و اجنبی و اینا، یه طرف ولی هست، یه طبقه وسط
وسط داریم درست میکنیم. بله همینو میخوام بگم. و مرحوم شیخ هم من تصورم این هست که همین مورد رو میخواد زکاتو برای ثابت کنه، همین مورد رو میخواد زکاتو ثابت کنه. و عبارت هایی هم که فقها ها دارن، چون تو فقها ها بعضی جاها تصریح دارن که میگن که عرض کنم خدمت شما، تصحیح معامله میکنن در جایی که شخص ولی نیست. میگن اگر شخص ولی نباشه، ملاعت نداشته باشه، یا ولی نباشه یا ملاعت نداشته باشه، معامله صحیحه. و ربحل الیتیم، اون ربحل الیتیم که عبارتاش خوندم، ربحل الیتیم اینا، یعنی فقها هم این رب رو برای یتیم. اون بحث اقتراض یه بحثه، بحث اون دسته قبلی یه دسته دیگه. حالا این روایت رو ممکنه شما اختصاص بدید به وصی، اون خیلی مهم نیست. عمده قضیه اونه که اون کون ربل الیتیم چقدر اطلاق داره. یعنی این من خیلی رو این چیز نیستم که، یعنی دو تا بحث مختلف هست، این دو بحث باید جدا جدا بحث بشه. یکی این که در چه مواردی ربح برای یتیمه. اینجا در مورد این که اتجار توسط غیر وصی و غیر ولی انجام بشه و ربح برای یتیمه، خیلی ها فتوا دادن. یعنی این اصلا فتوای چیزی نیست. اونی که من رو اینجا میخواستم یه مقدار بیشتر روش چیز کنم، این بحث اتجاره با ما، اقترازه. و الا اون صورت، اون نیاز به انقدر به اصطلاح عبارت ها و بالا پایین کردن ها نداشت. ما میخواستیم یه مقداری جواز اقتراض رو هم توسعه بدیم. و الا در این که معامله با مال سبی صحیح هست برای غیر ولی، این خیلی قائل هستن. غیر ولی معامله بر ربل الیتیم فراوون وارد شده تو عبارت های قیانی. قبل از شهید اول هیچ کسی قید نکرده در صحت معامله به شرط اجازت الولی، هیچ کسی قید نکرده. اولین جا شهید اول این مطلب را آورده. ما میخواییم بگیم هیچ وجهی نداره که یه همچی قید رو بزنیم. نه فقها ها همچی قیدی رو زدن، نه در روایاتش همچی قیدی رو داره. چه وجهی داره که چیزی که نه فقها ها قید زدن ما قید بزنیم، نه در روایاتش قید هست. حالا بحث اقتراض اون یه مرحله دیگریه که قدیما اون چیفتری، اون حالا مثل بحث رب اینجور نیست. چون اقتراض اون برای غیر ولی شخص بتواند اقتراض کنه، شاید یه فتوای صریحی ما در مورد غیر وصی نتونیم پیدا کنیم. البته میگم در مورد ودعی و امثالینا هست، ولی حالا یه فتوای روشنی که شخص غیر ودعی یا غیر مادر رو به جواز اقتراض برای ثابت کردن و اینا شاید پیدا نشه، اون یه مقدار به هر حال راحت نیست از جهت فتوایی. ولی در مورد این که غیر ولی یا وصی اگر تجارت بکنن، این تجارت ولو ممکنه تجارت محرم هم باشه، حالا من اینو یک دسته روایاتی میاریم که در بعضی موارد ممکنه حرمت تکلیفی هم داشته باشه، ولی با وجود حرمت تکلیفی که داشته باشه وضعاً با عامل صحیح باشه. خب اینم دسته سوم که صحیح محمد ابن مسلم و صحیح ربیع ابن عبدالله. دسته چهارم میگه که وصی اگر با مال یتیم تجارت کنه ضامنه. ضمان رو در خصوص وصی، این قسم قبلی که ضمان رو داشتیم، قسم دوم و سوم، هیچ کدومشون صراحتن غیر وصی توش اخذ نشده بود، ولی این صراحتن در مورد وصی میگه اگر با مال سبی تجارت کنه ضامنه، که عبارت از صحیح اسماعیل بن سعد اشعری هست که در جلد 24 حدیث 35533 هست. دسته پنجم میگه که وصی اگر تجارت کنه با مال، اگر ناظر باشه ضامن نیست. اگر ناظر باشه، که ما خب بحث مفصل چه کردیم و ناظر رو بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ناظر به معنای کسی هست که حق تجارت داشته باشه، یعنی به وسیله میت حق تجارت برای وصی ثابت شده باشه. و خب این نسبت به اون روایتی که زمان وصی رو ثابت میکنه خاص مطلقه، به راحتی اون رو تخصیص میزنه. رابطه بین روایت دسته پنجم و دسته چهارم خاص مطلق هست و خیلی تخصیصش هم تخصیص ساده ای هست، خیلی مشکل خاصی هم نداره. بله، یه دونه روایت داره. دسته بعدی هم عرض کنم خدمت شما، باز هم همین روایت دسته بعدی هم جواز مضاربت الوصی به مال الیتیم به کون ربح بینهما، میگه وصی میتواند در مال یتیم مضاربه کنه و ربح بین هر دوتاست، یعنی این مضاربه هم صحیحه. خب اینجا آیا این روایتی که هست
عدم زمان هم
به خاطر مضاربه است؟ حالا با توجه به این که این، من فکر میکنم که این روایت ابر ربی صدرش اذاکانه ناظرن نیورده، در ذیلش اذاکانه ناظرن آورده، ولی من تصور میکنم این اذاکانه ناظرن رو هم باید عملا به صد و ذیل به هر دوش صد. و مراد از این صورت مسئله اصلا در کل این مسئله، یعنی به یه معنا امام علیه السلام دارن تأکید میکنن به صورتی که شخص اجازه مضاربه در مال رو داشته، یعمل و بهی کما یعمل و به مال غیره، ناظر به صورتی هست که اجازه داشته که به مال خودش به اصطلاح چیز بکنه. این ناظر به همون بحثی که من عرض کردم که در میان عامه یه بحثی هست که اگر وصی ولو میت اجازه بده که خودش تجارت بکنه و مضاربه بکنه، میگن مضاربه صحیح نیست، خودش حق نداره مضاربه بکنه و ربحش هم مال یتیمه، اگرم مضاربه بکنه از رب هیچی نمیبره، میگن اون خودش حق نداره. این در واقع ناظر به اون صورتی هست که میخواد بگه مجاز بوده در، عرض کنم خدمت شما، در تجارت کردن. و اذا کان ناظرن در واقع یک نوع تبیین علت عدم زمان هست، میگه وقتی اون میت اجازه داده برای اینکه این معامله رو انجام بده، چرا این ضامن باشه که انه کسی که حق داشته در این مال تصرف بکنه، و این حق چون اصل حق مال میت بوده و میت میتواند، چون یه مشکلی که اونجا عرض کردم، عام مشکلی که مطرح میکنن این هست که مضاربه باید یک عقدی هست که بین دو نفر باید انجام بشه، شخص که نمیتونه با خودش عقد مضاربه ببنده، با خودش عقد مضاربه بستن صحیح نیست. این روایات در واقع به یک معنا جواب اون هست که من دو تا شأن دارم، یک شأن به اعتبار این هست که جای میت هستم، یک شأن به اعتبار این که خودم هستم، یعنی از این به اعتبار این که میت من رو به من ولایت داده و به من حق مضاربه داده، از اون حیث یک جهت هست، یک حیث این که میخوام مضاربه بکنم و این مانعی نداره که کن، نه همچنانی که اون میت میتوانست با من عقد مضاربه ببندد، منی که جای میت هستم از اون جهت هم میتوانم با خودم این عقد مضاربه رو ببندم. این پاسخ اون اشکاله که در فضای عام وجود داره و امثال این هاست. و این معلوم نیست اصلا اصل این روایت ناظره به جایی که وصی در مضاربه حق نداشته باشه باشه، اگر هم به فرض اطلاق داشته باشه، روایت هایی که زمان رو ثابت کردیم رو تخصیص میزنه، یعنی همون روایتی که میگه وصی اگر تجارت کنه ضامنه، این میگه عرض کنم و حرمت تکلیفی داره و حالا اونا بعد عبارت های دیگه شم میخونم که روایت از روایت های این روایت من تصورم این است که روایت ابوالربیع ذاتن اصلا اطلاق نداره. اگر ذاتن هم اطلاق داشته باشه در مورد جایی که وصی حق تجارت در مال ندارد، اگر ذاتن هم نسبت به این مورد اطلاق داشته باشه، از روایت های دیگه‌ای که در صورتی که وصی حق تجارت در مال نداشته باشه اون که به زمان کرده و که به حرمت تکلیفی کرده همسایینا، که همه اینا به تعبیر ربی ازش استفاده میشه، نه حرمت تکلیفی نداره، زمان نداره و همسال اینا، اینو مقید میکنه به خصوص همون اداکان ناظرن.
این دسته اگر ما خاص بگیریم مردودش رو بکر و تذیل و روایت محمد مستانین هم تو این دسته ها رو میگیرن دیگه، چون ما هم در مورد اجازه خاص و وسیع بود که مفتن مزارده درش تذیل
روایت کدوم؟ روایت بکر کیه؟
اون گفت رفتن بشه ابن عبی لیلا گفت که در واقع این مزارده که من کردم با مال یتیم اشتباهه، بعد
اومد
پیش امام
گفت
نه
صحیحه و اینا. حالا اونش حالا روایت شخص دیگر هم میاره باشه. خب حالا اجازه بدید بقیه دسته ها رو بعدن من تیف کنم و حالا تا این مقدار باشه بقیه بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بله دیگه
بله دیگه حالا ناظرم این تکرار چه تاکید
بحث کرده که ناظرم تکرار نیست
اون بحثی وقتی داره
چهار تا حرف بره بعد
اون میاد این اشتباهه بحثی باشه میشه ناظرم باشه.